مثل زمان است که وقتی که طلاق داد دیگه توارث وجود نداره، فقط در طلاق رجعی وجود داره. اونم در طلاق رجعی مادامی که در عده است، اما تا یک سال خب این رو باید چیکار کرد؟ خب از این جهت حالا ما در فقه ما دو تا مسئله به وجود آمده که نکاح مریضه، یکی هم طلاق مریضه. کلام امام را میخوانم. امام میفرمان لو طلقها فی حال مرض، اگر طلاق داد چطور؟ ولو بائنن و مات به هذا المرض ترسه الى سنتن، تا یک سال اون زن مطلقه از این مرد ارثی بره، به شرط اینکه اون زن شوهر نکرده باشه، این مردم به همین مرض مرده باشه. خب حالا این طلاق داده اون زن را و اون زن هم تا یک سال شوهر نکرده، بخواهم بینیم که این چه نسبت داره به آیه قرآن. آیه قرآن میگه بینیم که وقتی شخص مرد ارثش بین زوجه، طلاق اون زوجیت قطع کرد، طلاق داده گه. به چه مناسبتی این در آیه؟ این تخصیص در آن آیه است، در آیه قرآنه، این حکومت یا نه؟ اینه که این دو طلقه ها رو یک بحثه، نکهه هم یک بحثه، هر دو هم درباره مریضه. باید بیم نسبت این اخبار که این حکم میگه فقهای با هم گفتن به اون آیات قرآن چه نسبتیه؟ آیا تخصیص یا حکومت یا چه هست؟ بحث ما در اینه. خب اینجا چند تا کتاب را باید مطالعه کنید. یک کتاب مستند و شیعه نراقی، اینجا اختلاف زیاده بین فقهای ما، مستند و شیعه نراقی مسالک جواهر مربوط به طلاق در جلد 32، مربوط به نکاح در جلد 39، اینا رو باید مطالعه کرد. و وقت آیا ممکنه بگیم که اگر مرد مرد زن از اون ارث نیبره؟ زن مرد نیبره، چطوره؟ سواری پیدا میکنه که بعدا انشاءالله برز میکنه. السلام علیکم و رحمت الله. الله
لبيك لبيك لبيك. لبيك 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 يا الله لبيك 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 يا
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
نشانی.
چند روز پیش وقتی داشتم با حسن آقا شاگرد مغازه سر و کوچه خوشوبش میکردم، گفتم حسن جان چون پسر خوش اخلاقی هستی و کار را بندازی انشالله بری بهشت و حسابی بهت خوش بگذره. گفت ببخشید ولی فکر کنم اول میریم برزخ دیگه. گفتم آره در واقع میرید بهشت برزخی. گفت اما آی سوری ما شانس نداریم، یهو از بهشت برزخی هم ما رو میندازن بیرون، میریم جهنم. گفتم حسن آقا اتفاقا استاد من در مباحث اعتقادی حاج آقای محمدی شاهرودی درباره همین بهشت برزخی میگفتن که خدا کسی رو از بهشت برزخی دیگه به جهنم،
کسی که در برزخ تو بهشت باشه دیگه به جهنم نخواهد رفت. ممکن در همون بهشت برزخی هم مشکلاتی داشته باشه که مشکلات به تدریج حل خواهد شد، اما کسی که در برزخ تو بهشت باشه امکان این که بخواد بعد از برزخ مثلا در قیامت اهل جهنم بشه وجود نداره، چون که تو خود برزخ هم امکان این که بخواد سقوط کنه وجود نداره، چون در برزخ دیگه عمل به این معنی که در دنیا هست و اختیار به این معنی که در دنیا هست وجود نداره. که بگیم که اولش که تو عالم برزخ بود ایمان رو اختیار کرده بود و تو بهشت برزخی بود، بعد از مدتی کافر شد، کفر انتخاب کرد و سقوط کرد. نه، این چیزها در برزخ وجود نداره. بنابراین کسی که در برزخ تو بهشت باشه اون به جهنم نخواهد رفت، ولی کسانی که در جهنم برزخی هستن چرا؟ ممکن به خاطر گناهی یا به خاطر تقصیرها و قصورها و کارهایی که باید انجام میداد انجام نداده، یعنی به خاطر اعمالش نه به خاطر اعتقادش، این شخص به خاطر عمل تو جهنم برزخی است. این عمل ممکن اصلاح بشه یا تفضلاً بخشیده بشه و بیا تو بهشت برزخی.
نشانی.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت، 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون
به.
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن و تفسیر چند دقیقه ای هستیم. آیه 259 سوره بقره جزء 3، آیه بزرگ پشه صدره، با هم بشنویم.
او کالذی مر علی قرية وهی خاوية علی عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
میگوین که حضرت عزیر در تفاسیر و برخی از روایات اومده که نام این شخص عزیر بود. عزیر پیغمبر سوار الاغی بود، از کنار قریه میگذشت، یه قریه دید که خراب شده، سقفش افتاده پایین، بعدم اول تو ساختمان‌ها اول سقف می‌ریزه پایین، بعد یه مدت پایه‌هامونه، بعد پایه‌هام رو سقف می‌ریزن، که این پایه‌هام رو سقف ریخته بود. با خودش گفت که خدایا این اهل این قریه که این تو محو شدن چطور زنده خواهد شد؟ همونجا که رو علاق این برش به ذهنش آمد، پیغمبری به نام عزیر، ای که میگیم پیغمبرت چون خدا باش حرف زد، خدا با غیر پیغمبر حرف نمیزنه، معلوم شد از اولیاء خدا بوده، همونجا 100 سال رو علاق مرگش داد، جونش رو گرفت، بعد 100 سال زندهش کرد و گفت که چقدر وقت اینجا؟ گفت نمیدونم، یه روز، نصف روز. خدا فرمود نخیر، 100 سال اینجا مرگت دادم، 100 سال پیش اومدی بری این منطقه مخروبه را دیدی، گفتی چه تو اینها زنده میشن، من مرگ دیدم، حالا نگاه کن، من میخوام خرت رو برود زنده کنم، ضمناً یه غذایی هم داشتی، نگاه کن این غذا 100 سال زنده است، 100 سال سالمه، مگر بخوام یه غذا که یه هفته فاسد میشه 100 سال سالم نگه میدارم. اینجا یه نکته بگم، زیادی توجه کنید، گاهی میپرسن امام زمان علیه السلام مثلا چطور 1200 سال عمرشه؟ میگیم عمر طبیعی چقدر ساله؟ میگه عمر طبیعی مثلا 60-70 ساله. 1200 سال چند عمر طبیعیه؟ 10-20 بار عمر طبیعیه، 15 بار 16 بار 20 بار. یعنی امام زمان تقریبا 16-17 برابر عمر طبیعیش تا الان زنده بوده، 16 برابر عمر طبیعی که چیزی نیست. خداوند در قرآن سوره بقره آیه 259 میگه پیغمبری قضایی داشت، خداوند پیغمبر را مرگش داد، بعد 100 سال تو همه دنیا زندهش کرد، گفت او قضای 100 سال پیش داره تازه. سوال، قضا چقدر وقت میمونه؟ قضا 1 هفته بمونه دیگه فاسد میشه. 100 سال چند تا 1 هفته؟ 1 سال 52 هفته، 100 تا 50 تا میشه 5000 تا، 100 تا 2 تا میشه 200 تا. این غذا رو که یه هفته خراب میشه خدا صد سال نگه داشت سالم، یعنی 5200 برابر عمر طبیعی. امام زمان تازه 16 برابر عمر طبیعی زندگی. گرفتی چی میگم؟ سوال: چگونه خدا امام زمان رو 17 برابر، 18 برابر، 20 برابر، 30 برابر؟ خداوند یه غذا رو 5200 برابر عمر طبیعی غذا رو زنده نگه داشت، سالم نگه داشت. این ماجرا رو خداوند نقل میکنه و درسای میگیریم. اول اینکه به تمدن‌های ویران شده باید با دید عبرت نگریست، درس‌های تازه گرفت. مر علی قریه ساده از کنار عبور ندیم، هرچند میدونیم بازم علم خودمون رو با تجربه و پرسیدن بالا ببریم. انا هذه الله، خدا چطور اینا رو زنده میکنه؟ خب پیغمبر و عذر پیغمبر بود، ایمان داشت، اما باز برای که ایمانش قوی بشه پیغمبر خدا 100 سال مرگش داد، زندهش کرد، بعد گفت میخوام معاد رو برو چشمه. یعنی میارزه که انسان 100 سال بمیره اما عوضش یه چیزی رو با تجربه یاد گیره. 100 سال مردن برای یاد گرفتن یه چیز تجربی خیلی مهمه. رجعت در همین دنیا بوده، چند جای قرآن داریم خداوند تو همین دنیا مرده رو زنده کرده. خود حضرت عیسی معجزش مرده رو زنده میکنه، این رجعته. اگر شیعه معتقد است بین که دوره آخر تاریخ افرادی از اولیاء خدا زنده میشن، گیری نداره. خدا مرده رو زنده که به دست عیسی، حضرت عزیر را مرده بود زنده کرد. در جای دیگه داره موتو سمه به اسهم، یه دل خدا مرگش داد بعد اینها را زنده کرد. نمایش از بهترین راه های بیان معارفه، یعنی ما باید از نمایش هم استفاده کنیم. اینجا خداوند اولاغ عزیر رو روبروی چشماش به نمایش ده بود، این استخون ها به هم چسبیدن و رو استخون ها پوست و گوشت و شروع کرد اولاغ برابر کردن. یعنی بهترین آموزش، آموزش بصریه، آموزش از راه نمایشه. با اراده خدا استخون محکم متلاشی میشه، ولی غذایی که زود فاسد میشه 100 سال زنده مونه. خب معاد جسمانیه، چون این اولاغ که متلاشی شد و زنده شد، خب این معاد جسمانی بود. مش نمونه خرواره، اگر یه نفر خداوند زنده که پیداست باقی آدم هم میتونه زنده کنه. هر بهار علامت اینه که درختایی که برگش ریخت و مثلا برگ تازه زنده بشه. هر دفعه میخوابیم و هر دفعه بیدار میشیم. هر خوابی نشانه مردن و هر بیداری نشانه زنده شدنه. این آیه هم که آیه 259 بود تمامش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
بهترین سرود دلنشین قرآن است، آخرین کتاب راه دین قرآن است، هرچه خواهی ز خشک و تر در دوست بیشش رهنمای متقین قرآن است، بیشش رهنمای متقین قرآن است. ای کتاب حقایق رهنمای سعادت، بود در تو بلاغت، بود در تو فصاحت، بود در تو فصاحت. ای کتاب حقایق رهنمای سعادت، بود در تو بلاغت، بود در تو فصاحت، بود در تو فصاحت. هر که را تو بوده ای، هر که را تو بوده ای، رهنمای زندگی، رهنمای زندگی، دارد از تو شرافت، دارد از تو شرافت، دارد از تو کرامت، دارد از تو کرامت.
خب دوستان، لحظاتون قرین سلامتی آرامش باشه. در پناه قرآن سلامت باشید. تفسیر روان قرآن کریم را از زبان استاد قرائتی در زلال جاری شنیدیم. 18:50 دقیقه امروز برای شما تکرار میشه زلال جاری. ما هستیم و دقایق و لحظه‌های سحرگاهی، اون هم در پنجمین سحرگاه ماه مبارک رجب المرجب، ماه دعا و نیاییش که انشالله خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم هرچه بهتر و بیشتر رهتوشهی برای خودمون فراهم کنیم از این ماه با برکت. خدمت شما عرض میکنم که هنگام اذان صبح 5:46 دقیقه به افق شهر مقدس قم هست. لحظه طلوع خورشید هم 7:14 دقیقه خواهد بود. التماس دعای خیر داریم. اگه دستی به دعا دارید، نافله میخونید و خلاصه در دعا و نیایش و ارتباطتون، ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. خدمتون عرض کنم که در ادامه آوای ملکوت پخش میشه و 5:10 با صبح نیاز به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. امیدوارم که همه لحظه‌های زندگیتون نورانی باشه.
آخ شدم از عشق تو، شدم از عشق تو شیدا، کجایی به جان می جویمت، به جان می جویمت جانا، کجایی؟
آوای ملکوت.
الهی البست من خطايا ثوب مذلتي وجلل للتباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا ولا أرى لكسري غيرك جابرا وقد خذعتم بالإنابة إليك وأنوت بالاستكانة لديك فإن طردتني من بابك فبما الألوذ وإن رددتني عن جنابك فبما الأعوذ فهو أصفاهم من خجلتي وافتضاحي وواله فاي.
پروردگارا خطاها و گناهانم لباس خاری و ذلتم پوشانده و دوری از تو جامعه فقر و بینوایی بر تنم دوخته و جنایت بزرگم که پیروی از هوای نفس است دل مردم ساخته. بنابراین خداوندا به تو رو می آورم و به درگاهت توبه می کنم تا دلم را زنده گردانی. ای مقصد و مقصود من و ای مطلوب و آرزوی من، به عزتت قسم جز تو کسی را نمییابم که گناهانم را ببخشد و غیر از تو کسی را نمیبینم که شکست های امورم را جبران نماید. الهی با آه و ناله و در کمال خضوع به درگاهت آمدم و با خاری و ذلت به سوی تو رو آوردم، پس اگر تو مرا از خود برانی به که رو آرم، و اگر تو مرا رد کنی غیر آستان تو به کجا پناه برم؟ پس وای بر من از شرم ساری و رسواییم، و وای بر من از کردار زشتم.
اسألک یا غافر الذنب الكبیر و یا جابر العظم الكثیر ان سهب لی موبقات الجرائر و تستر علیم فاضحات السرائر ولا تخلي في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك ولا تعر لي من جميل صفحك وسترك إلهي على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك إلهي هل يرجع العبد العابق إلا إلى مولاه أم هل يجيره من سخطه أحد سواه إلهي إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين وإن كان الاستغفار من الخطيئة حقا فإني لك من المستغفرين لك العتبى
الهی، ای بخشنده گناهان بزرگ و ای جبران کننده درماندگی ها، از تو می خواهم که گناهان مهلکم را ببخشایی